صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله.
تمرینات مبادی العربیه جلد چهارم، استاد سید ابراهیم حسینی.
تهیه شده در دفتر فناوری آموزشی و اطلاعات مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران. برنامه شصتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الصلاة والسلام على خیر خلقه ابوالقاسم المصطفى محمد و على اهل بیت الطیبین الطاهرین. با عرض سلام خدمت شما دانشپژوهان ارجمند و آرزوی موفقیت، نشاط و توفیقات روزافزون برای تک تک شما عزیزان. در این جلسه به عنایت حق بررسی میکنیم تمارین صفحه 347، تمرین 132، تمرین 132 که مربوط میشود به اسئله عامه. در این تمرین از ما خواسته شده که عجب علی الاسئله الاعرابیه القرآنیه التالیه، بر این سوال‌های اعرابی قرآنی که میاد پاسخ بدید. مورد اول، فی آیه ثم ردوا الی الله مولاهم الحق، آنگاه به سوی خداوند مولای بر حقشان بازگردانیده می‌شوند. دو تا سوال در ذیل این آیه شریفه مطرح کردن. گفتن ما هو اعراب مولا تقدیرا و لماذا؟ خب مولا اعرابش که باید تقدیری باشد، چون مقصور است، مختوم به الف است. حالا این مولا اعراب تقدیریش چی هستش؟ خب مولا تقدیرا مجرور است، به خاطر اینکه یا بدل است از الله یا نعت است و صفت هست برای الله. آنگاه به سوی خداوند که مولایشان هست، یا به سوی خداوند که این صفت را دارد که مولایشون هست، بازگردانیده می شوند. پس تقدیرا مجرور است، حالا یا به عنوان بدلیت یا به عنوان نعت. سوال دوم این است که قرأت کلمت الحق بالجر و نسب، اکتب سبب کل منهما، سبب هر یک از این دو رو بیان بکن. سبب جر به خاطر این هست که الحق نعت می شود برای مولا، به همین خاطر مجرور میشه. ثم ردوا الی الله مولاهم، که این مولا این صفت را دارد، حق است، مولای برحق است. پس جر به خاطر این است که نعت از مولاست. اما نسب که در قرائت حسن و اعمش نسب قرائت شده، ثم ردوا الی الله مولاهم الحق، نه حق. دو احتمال درش هست، فیه تأویلان. احتمال اول این است که الحق نعت مقطوع باشد، یعنی نعتی که از نعتیت قطع شده و مفعول به شده برای فعل مقدر. تقدیر کلام اون وقت اینجوری میشه، ثم ردوا الی الله مولاهم اعن الحق، که الحق مفعول به بشود برای اعنی. احتمال دومی که داده شده این هست که الحق نعت مصدر و مفعول مطلق محذوف باشد، که الان خودش میشود دیگه مفعول مطلق، لکن در اصل این صفت بوده برای مصدری که اون مصدر مفعول مطلق بوده و حذف شده. اگر این شد تقدیر کلام این میشه، ثم ردوا الرد الحق، سپس بازگردانیده میشوند بازگشتنی حق، لل باطل، نه باطل، که این الرد حذف شده و الحق که صفت اون بوده به جای اون نشسته و الان مفعول مطلق هست. مورد دوم، سوال دوم، وزه لمازا قرأت کلمت آذر فی الآیت و اذ قال ابراهیم لأبیه آذر بالجر و رفع ایزن، توضیح بده که کلمه آذر در این آیه شریفه چرا هم به جر خونده شده و هم به رفع علاوه بر جر. خب دو قرائت در اینجا وجود داره، قرائت مشهور قرائت جر است، که در این که این جر بر چه اساسی داده شده دو احتمال هست. اگر ما آذر را لقب برای اب بگیریم، یعنی همون پدر ابراهیم، خب در این صورت می شود آذر بدل یا عطف بیان باشد از ابیه، لابیه آذره، ملک مجرور میشه. خب غیر منصرف هم هست، جرش به فد هست، به خاطر علمیت و عجمه. هرچند بعضی گفتن علمیت و وزن الفعل، لکن به نظر میرسه همون علمیت و عجمه باشد. پس اگر آذر معنای علمی داشته باشد، یعنی لقب باشد، معنای اسمی داشته باشد نه وصفی، لقب باشد برای پدر ابراهیم، اون وقت می شود بدل یا عطف بیان. خب مبتلا من که ابیه باشد مجرور به لام است، آذر هم مجرور می شود طبعا. اگر آذر معنای وصفی داشته باشد نه معنای اسمی، بعضی گفتن مثل زجاج گفته آذر لعبیه آذر معنای به معنای مخطئ هست، یعنی خطا کننده. فر را گفته معنای وصفیش معوجه. زحاک گفته معنای وصفیش اون شیخ پیره، اون پیر مرد، کسی که به اون پیری بالا و سن بالا رسیده، شیخ اون حرم. خب اگر معنای وصفی داشت به معنای مخطئ یا معوج یا شیخ اون حرم بود، اینجا آذر می شود نعت برای اب یا حال از اون، هم میتونه نعت باشه هم میتونه حال باشه. اما چرا رفع داده شده؟ رفع به خاطر اینکه در اینجا آذرو و اذقال ابراهیم و لعبیه آذرو باید منادای مفرد معرفه‌ای باشد که مبنی بر ذم است و حرف ندا از اون حذف شده، از قبیل یوسف و اعرض عن هذا. این هم آذرو یعنی یا آذرو در اصل بوده، پس رفع به خاطر این هست که البته این رفع که میگیم یعنی همون حرکت ذمه بنایی مراده، منادای مفرد معرفه ای باشد که حرف ندا از اون حذف شده، و جر هم یا به خاطر بدل و واقع شدن یا عطف بیان یا به خاطر نعت واقع شدن اگر آذر را بگوییم معنای وصفی دارد نه معنای اسمی. اینم از سوال دوم. سوال سوم اینه که اذکر سببین لرفع کلمت الحق فی الآیت والوزن یوم اذن الحق. دو تا سبب برای رفع کلمه حق ذکر بکن در آیه شریفه. والوزن یوم اذن الحق. خب الوزن مبتدا است. در این که خبر این مبتدا چیست دو احتمال است. عزیزان خوب عنایت بکنید، قدر این نمونه های قرآنی که ایشون مطرح کردن قابل دقت و توجه هست. الوزن مبتدا، خب خبر این مبتدا چیه؟ دو احتمال درش هست، یکی اینکه خبر خود ظرف باشد یا اومئذن، لکن به اعتبار متعلقش دیگه، خب ظرف باید ظرف مستقر باشه تا بتونه خبر قرار بگیره. وقت تقدیر کلام اینجوری میشه الوزن کائنون او مستقرون یوم اذن، که در از خبر واقعی ما اون کائنون و مستقرون هست لکن حذف شده و یوم اذن به جای اون نشسته. یوم هم که اضافه شده به ظرف دیگری که از باشد، و از هم اضافه شده به جمله‌ای که اون جمله حذف شده و به عوض اون تنوین آمده شده یوم اذن، یعنی یوم از نسأل الرسل و المرسل الیهم. پس یک احتمال این هست که جناب خبر یوم اذن باشد. اگر خبر یوم اذن بود، در الحق دو احتمال است، یکی این که نعت برای وزن باشد، والوزن یوم اذن الحق، که اینجوری میشه والوزن الحق فی ذلک الیوم کذا، مثلا اون وزنی که این صفت را دارد حق است در آن روز این گونه است. یا خبر مبتدا محذوف باشد، که انه کسی سوال کرده ما ذلک الوزن، اون وزنی که اون روز هست چیه؟ در جواب گفته هو الحق، اون وزن حق است، که هو مبتدا الحق، خبر هو مبتدا، مبتدا هست شده و خبر باقی موند. پس اگر ما یوم اذن را خبر برای الوزن گرفتیم، در الحق دو احتمال است، یکی این که احتمال اول این که حق صفت باشد برای وزن، و احتمال دوم این که حق خبر باشد برای مبتدا محذوفی که در جواب سوال حذف شده. پس این احتمال اول که الوزن باشد مبتدا و ظرف بشود خبر. اما احتمال دوم این است که وجه دوم این است که الوزن مبتدا و الحق خبر آن باشد. خب اگر این گونه شد یوم اذن میشود مفعول فیه و ظرف متعلق به عامل مقدر. پس دو وجه در دو سبب برای رفع کلمه حق مشخص شد. یا شما خود حق را خبر میگیرید از الوزن، خب میشود مرفوع بنابر خبری، یا شما ظرف رو خبر میگیرید، اون وقت الحق میشود مرفوع بنابر وصفیت برای الوز یا بنابر خبریت برای مبتدا محذوف، که البته ما در این بیانی که کردیم سه وجه بیان شد برای مرفوع واقع شدن الحق. تمرین شماره 4، هناک قرائتان لکلمت امرأته فی الآیه. در کدام آیه؟ در این آیه شریفه سوره مسد، و امرأته حمالت الحطب. اینجا دو تا قرائت هست، قرائتون به نصب و قرائتون به رفع. و ذکرت ثلاثه اسباب لقرائت الرفع، و ذه تلک الاسباب. برای قرائت رفع یعنی و امرأته، سه سبب ذکر شده، اون اسباب سگانه را توضیح بده. وجه اول که وجه مشهور است، عبارت است از این که ما واو رو در این و امرأته واو عاطفه بگیریم، اون وقت امرأته عطف می شود به فاعل سیصلا، سیصلا نارن ذات لهب، ابو لهب به زودی در اون آتشی که فروزان است و برافروخته است و لهب دارد می افتد. و زنش هم همین گونه است، یعنی زنش هم در اون آتش می افتد. پس علت وجه اول این است که واو را عاطفه بگیریم و امرأته امرأه عطف باشد بر فاعل سیصلا. خب اون فاعل مرفوع است، اینم طبعا می شود مرفوع. وجه دوم در رفع این است که ما واو را واو عاطفه نگیریم، واو استینافیه بگیریم. اگر واو استینافیه گرفتیم، اون وقت دو احتمال دوباره در اینجا هست. احتمال اول این که امرأته مبتدا باشد و جمله ما بعد خبر باشد، جمله ما بعد خبر باشد، چرا که در این صورت هم ماله مفعولون به هست برای فعل محذوف، یعنی و امرأته از اون محمالت الحطب، مذمت میکنم من اون زنی رو که حمالت الحطب هست. خب این از اون محمالت الحطب فعل و فاعل و مفعول میشود خبر برای امرأته. اینم وجه دوم. و وجه سوم این است که و امرأته خبر باشد برای مبتدا محذوف، ای هی امرأته. پس سه وجه در اینجا هست، یکی این که واو عاطفه باشد، امرأته عطف بشود به فاعل سیصلا، دوم واو استینافیه باشد که در این صورت یا امرأته خدمت شما که عرض بکنم مبتدا است برای و خبرش جمله ما بعد، یا خبر است برای مبتدا محذوف. مورد پنجم می‌فرماید که دقت فل آیه، در این آیه بسیار دقت بکن. الم یجعل کیدهم فی تذلیل، آیا نیرنگشان را برباد نداد؟ و ارسل علیهم طیرا ابابیل، و بر سر آنان دسته دسته پرندگان ابابیل فرستاد. ترمیهم به حجارت من سجیل، که بر آنها سنگ‌های از سجیل، یعنی اون گل سفت می‌افکندند. میگه این رو که دقت کردی به این سوال ها جواب بده. ما هو نوع الاستفهام الذي تدل عليه الهمزه، نوع استفهام اون چنانه ای که همزه بر اون دلالت میکنه چیه؟ یعنی این همزه آیا استفهام حقیقی است یا استفهامش مجازیه؟ استفهام مجازیه. الم یجعل کیدهم فی تذلیل، این همزه استفهام مجازی است که در اینجا استفهام یا به معنای تعجب هست یا استفهام تقریری است. علم یجعل کیدهم فی تذلیل برای تقریر این مطلب هست، تثبیت این مطلب است، یعنی بله حتما چنین کاری کرد. پس استفهام تقریری است. ما هو المفعول الثانی فی لم یجعل کیدهم، میشه مفعول اول. فی تذلیل محلا منصوب فی موضع المفعول الثانی، در جای مفعول دوم قرار گرفت. سوال سوم اینه که فی حالت کون ابابیل جمعا لابول، هل یمکن ان تقع صفتا لطیرن و لماذا، اگر ما ابابیل رو جمع ابول بگیریم آیا می شود ابابیل صفت طیر باشد یا خیر؟ اگر ما جمع ابول را ابابیل رو جمع ابول بگیریم نمیتونه صفت باشد، چرا که طیرن مفرد است اما ابابیل جمع است و صفت با موصوف باید در مفرد و تثنیه و جمع با هم دیگر مطابقت بکنند. اما اگر ما ابابیل رو جمع نگیریم بلکه ابابیل را اسم جمع بگیریم که حقم همین است، مثل قوم، اسم جمع اون لفظی است که از لفظ خودش مفرد ندارد. اگر ما اسم جمع گرفتیم اون وقت می شود صفت برای طیرن باشد. سوال ششم رو هم که دیگه نیازی به رسیدگی مجدد نیست، در تمرین صفحه 318 تمرین 121 شماره اول این تمرین رسیدگی شد، دیگه نیازی به تکرارش نیست. خب انشاءالله ما بقیه تمارین در جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله.
تهیه شده در مرکز آموزش‌های غیر حضوری مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران. بارش رحمت الهی بر زندگی سراسر سبزتان مستدام باد.